ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن.
ترجمان وحی.
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. در برنامه ترجمان وحی پیرامون آیه 8 از سوره مبارکه بینه با یکدیگر گفتگو می کردیم، آیه‌ای که آیه پایانی سوره بینه هست و درباره اولیای الهی و اون کسانی که در مقابل گروه اول که کفر به کلمه توحید ورزیدند، خداوند درباره مؤمنین به پیامبر اکرم و به قرآن و به کلمه توحید فرمود ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، اون کسانی که ایمان آوردند به خداوند، به کتب آسمانی، به پیامبر اکرم و در یک کلام به دعوت نبی اکرم لبیک گفتند و نیز عمل صالح به جای آوردند و آنچه را که به او اعتقاد داشتند در مقام عمل هم اظهار کردند، بدانید که اونها قطعا از بهترین مخلوقات الهی هستند با توضیحاتی که عرض شد. در این سیاق می فرماید جزاؤهم عند ربهم، جزای اینها و پاداش اینها در نزد پروردگار محفوظ است و این مقام آنچنان مقام والایی است که خداوند مستقیما جزای اینها را به خود نسبت می دهد و می فرماید جزاؤهم عند ربهم، و بعد در توضیح این پاداش می فرماید جنات و عدن تجری من تحتها الانهار، جزای اونها بهشت های جاودانی است که در زیر درخت های اونها نهرها جاری است، خالدین فیها ابدا، و اونها در این بهشت ها برای همیشه متنعم و مخلدند. رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم خداوند از اونها راضی است و هم آنان از پروردگار راضی اند. ذالک لمن خشی ربه، و این مقام از آن کسانی است که از پروردگار خود خشیت دارند. واژه های این آیه شریفه رو به محضرتون عرض می کردم. واژه جزا توضیح داده شد، گفتیم در زبان فارسی به معنای پاداش و در زبان عربی به معنای قیام چیزی مقام غیر در ثواب یا عقابه. لذا جزا در قرآن هم در باب ثواب به کار رفت و وعده های الهی مثل بهشت، و هم در باب عقاب و وعید الهی به کار رفت مثل جهنم. واژه بعدی عند ربهم هست. عند در زبان عربی به معنای نزد و در قرب مکانی یا زمانی در امور مادی به کار میره و در شدت قرب معنوی در امور معنوی به کار میره. صاحب صحاح اللغه جناب جوهری. میگوید اند در زبان عربی در هنگامی که حضور یک شیء و نزدیکی دو چیز رو به هم بخوان بیان بکنند به کار میره. معمولا برای بیان مطلق یک نوع ارتباط و پیوستگی بین ما قبل و ما بعد یک چیز هم به کار میره و خلاصه خصوصیات اون نوع ارتباط رو ما از نحوه اضافه میفهمیم. مثل همین آیه شریفه که ما میبینیم وقتی که شدت ارتباط بین این بندگان صالح پروردگار و پاداشی رو که خداوند برای اونها قرار داده از یک سو و از سوی دیگه خود پروردگار، اون هم اسم ربوبیت پروردگار که اسم پروریدن و رشد دادن و به کمال رسانیدن در او اسم بارزه، مضافاً بر این که خداوند این اسم در این آیه شریفه به خود مستقیماً نسبت داد، رب بهم، و در این اضافه، اضافه اختصاص و اضافه شدت صمیمیت، همه اینها بیان می‌کند که این انسان‌های برجسته و والا چه مقام بلندی رو پیش پروردگار دارند و پاداش اونها نه سنخ پاداش‌های عادی است، بلکه پاداشی است که مستقیماً مرتبط به پروردگار و خداوند خود متکفل پذیرایی و شکرگزاری و پرستاری و عنایت ویژه به این بندگان خاص خودش شده است. لذا با این تعبیر زیبا و بلند آیه شریفه هشتم آغاز می شود که جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحت الانهار، پاداش این انسانهای والا در نزد و قرب و شدت نزدیکی چه کسی است؟ اون خدایی که برای اونها در مظهر ربوبیت و پرورش دادن و هدایت کردن ویژه و عنایت خاصی است که با اسم رب بر اونها ظاهر شد، اون هم ربی که مستقیما اضافه شد به ذات باری متعال، ربهم یعنی خدای اونها. درست مثل اینکه یک پدری فرزند خودش رو بخواد به شدت به خودش نزدیک کنه و مقام بلند او رو برای دیگران بیان کنه، میگوید فرزند من، فرزندی که منتسب است و اختصاص خاص الخاص دارد به منی که پدر او هستم. پس جزاؤهم عند رب بهم جنات و عدن تجری من تحت الانهار. واژه بعدی رو عرض بکنم، واژه عدن. واژه های دیگه همه توضیح داده شده قبلا. جنات، جمع جنه، از ماده جنه به معنای پوشاندنه و در همون جا هم توضیح دادیم که اصولا باقی رو که خیلی سرسبزه و این سرسبزیش به حدی است که حالا یا درخت‌هاش در هم فرو رفته است و در نتیجه زمین اون رو از نور آفتاب پوشش داده، یا از بالا کسی او رو نمیتونه ببینه زمینش رو، و یا به حدی سرسبزه که این سبزه‌ها و گل‌ها و برگ‌های سطح زمین این باغ به حدی زمین رو پوشش داده که زمین قابل رویت نیست. لذا باغ پردار و درخت و بسیار سرسبز رو در لغت عرب جنت میگن که جمع او میشود جنات. البته به لحاظ معنوی هم در کتاب‌های لغت جنت رو معنا میکنند اون مکانی که پوشیده از رحمت‌های گوناگون الهی است. انسان مؤمن در دنیا به دلیل اون ایمان پاکش و به دلیل شدت اخلاصی که در مسیر توحید به کار میبره، دائما در تحت هدایت و ربوبیت خاص الخاص پروردگاره و لذا این مؤمن در دنیا هم در بهشت، اون بهشت پوشش دائمی رحمت‌های گوناگون الهی، رحمت رحیمیه پروردگار که خداوند در باب مؤمنین می‌فرماید. علی ای حال، پس جنات جمع جنت و جنت یعنی باغ پردار و درخت و پوشیده از نعمت‌های گوناگون. واژه عدن رو اجازه بدید با تلاوت زیبایی به محضرتون عرض بکنم.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
اصل در مده عدن بنابر نقل جناب راغب در مفردات اون ثبات و استقرار یک چیزی در یک مکانیه. به هم دلیل هم هست که مثلا معدن که در فارسی هم به غلط معدن گفته میشه اون مکان استقرار اشیاء مختلفه که حالا میتواند این معدن در زمین باشه که محل استقرار اون معدنیاته یا گنجینه‌ای باشه که اشخاص چیزهای با ارزش خودشون رو در اونجا قرار میدن که اون میشود معدن مادی یا حتی معدن معنوی باشه، یعنی کسی که علم خودش رو یا فضائل دیگه خودش رو در اونجا ذخیره کرده است میشود معدن اون چیز. پس اصل در معنای این واژه که از ماده عدن یعدنو یا یعدن و عدنن بالمکان گرفته شده به معنای استقرار و ثبات و اقامت در یک مکان، بنابراین جنات عدن میشود اون باغهای مشجری که دائما در اونها تراوت و سرسبزی است و بهشتی ها در اونجا دائما مستقرند و دائما در حال ثبات و استقرارند و خلاصه نگرانی خروج از این نعمت ها رو ندارند، چون اصولا فرق نعمت های دنیا و آخرت این است که انسان ولو در دنیا در اوج نعمت ها باشه و در رفاه و آسایش هم باشه همیشه این نگرانی هست که این نعمت ها نعمت های موقته، حتی تا آخر عمرش هم باشه نگرانی مرگ و از دست دادن این نعمت ها به واسطه مرگ هیچ وقت انسان رو رها نمی کنه. ولی خداوند در باب بهشت که می فرماید جنات عدن اشاره به این نکته داره که نگران نباشید، این نعمت دیگه نعمت منقطع نیست، این نعمت که به شما داده شد دائما در اون مستقرید و با ثباته. اما یک نکته ای رم اجازه بدید از کتاب لغت التحقیق در باب این لغت بهتون بگم و اون این که صاحب التحقیق علاوه بر این که روی همین معنای استقرار و ثبات در باب واژه عدن تکیه میکنه میگوید در این واژه استقرار در مکانی همراه با انس و سرور و بهجت تکیه شده، لذا عدن در باب جهنم در قرآن به کار نرفت، خلود به کار رفت، عدن در باب بهشت به کار رفت. به عبارت دیگه جنات عدن یعنی اون مکان پردار و درختی که بهشتیان با بهجت و سرور و انس و الفت در اونجا متنعمند و زندگی میکنند. و اما واژه بعدی تجری من تحت هل انهار، تجری از ماده جرا یجری جریان به معنای اون حرکت منظم و آرامی است که در طول مکان برای یک شی وجود داره، بنابراین تجری به معنای این است که اون آب در زیر درخت ها به طور آرام و منظم جریان دارد در داخل اون رودهایی که در تحت این انهار در تحت این اشجار در جریانه. واژه تحت رو هم لازم ترجمه کنم خدمتون، تحت ضد فوقه، در کتاب مفردات میگوید تحت به معنای اون مرتبه پایینه، ولی پایین منفصل البته، چون گاهی اوقات پایین رو با سفل به کار میبرن و لذا اسفل در معمولا مرتبه پایین متصل به کار میره، مثلا میگن الرجل اسفل البدن، نمیگن تحت البدن، میگن پا قسمت پایین بدنه. چرا؟ چون متصلن به بدن، بلی در ناحیه انتهایی بدن روی زمین قرار گرفته. ولی گفته میشود مثلا الکنز و تحتک، گنج زیر تو قرار داره، یعنی به طور منفصل اگر در قسمت تحتانی خودت توجه بکنی مثلا کنز رو میبینی، گنج رو میبینی. در اینجا میفرماید جنات و عدن تجری من تحت هل انهار، اون بهشت های جاودانی که از قسمت تحتانی اشجار این درخت رودها جاریه. این ظرافت به خوبی نشون میدهد که شدت بهجت و تراوت و سرور و خلاصه شادابی یک باغ رو که بخوان بیان بکنن با این توصیف بیان میکنن. این باغی است که از آب چیزی کم نداره، در کناره درخت‌های اونها که اصطلاحاً میگن از زیر درخت‌های اونها دائما آب مبدأ حیات و آبی که مبدأ نشاط و تراوت هستش، اون هم دائما آرام آرام جریان داره، که این جریان آرام هم باز بیانگر نعمت دیگه‌ایه که اگر این آب به تندی جریان داشت یا با شدت و خشونت جریان داشت پیام آور تراوت و بهجت و سرور نبود. همه اینها در همین واژه یکی تجریست و دیگری واژه تحت. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، واژه های دیگه این آیه شریفه رو اجازه میخوام در برنامه بعدی خدمتون عرض بکنم. تا توفیق دیگر و بهرمندی بیشتر از سفره گسترده پروردگار، با همگی شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.